14 تهران، شبکه رادیویی سلامت. رحمان رحیم، با نام و یاد خدای آغاز می کنم که بخشنده است و مهربان. سلام و درود نثار شما همراهان عزیز و گرامی، هموطنان خوب و مهربانم. امیدوارم که حالا احوالتون خوب باشه. امروز هم حال و حوصله همراهی با شبکه رادیویی سلامت رو داشته باشید. چهارشنبه 29 دی ماه سال 1400 هست. در پخش رادیو سلامت و بخش عصرگاهی تهیه کننده سعید هنرمندی، صدا بردار فرزاد شریفی، هماهنگی عفت میزبان و من رویا کاظمی گوینده این بخش، به مدت 8 ساعت در خدمت شما عزیزان هستیم تا ساعت 22:10 شب همراهی شما رو میطلبیم. و اما فهرست و زمان پخش برنامه های بخش عصرگاهی. سلامت روان اولین برنامه رو تقدیم حضورتون میکنیم با نام با هم حرف بزنیم که 14:05 دقیقه میتونید با این برنامه همراه باشید. ساعت 15 مجله پزشکی رو به اتفاق میشنویم از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت. 16:05 دقیقه همراه میشیم با مسابقه هرم طلایی از گروه تغذیه. 16:30 دقیقه از گروه سلامت روان برنامه کودک من تقدیم حضورتون میشه و ساعت 17 به وقت باران. هفته و 15 دقیقه ساحل آرامش رو میشنویم. 17:30 دقیقه با برنامه آرام جان به استقبال اذان مغرب خواهیم رفت به افق تهران. 17:45 دقیقه همراه میشیم با همکارانمون در برنامه عصرگاهی عصرینو از گروه تغذیه رادیو سلامت. ساعت 19 اخبار سلامت به سمع شما عزیزان میرسه. 19:15 دقیقه یادداشت‌های روزانه من و 19:30 دقیقه ایستگاه 102. پس ساعت 20 همراه میشیم با روی خط خبر از گروه سلامت اجتماعی. ساعت 21 میپردازیم به مسابقه سالم برانیم. 21:10 دقیقه همراه میشیم با کوچولوهای عزیز و دوست داشتنی با برنامه سیبک و قصه های مادر بزرگ از گروه خانواده. و 21:30 دقیقه نمایش رادیویی مثل همیشه آخرین برنامه بخش عصرگاهی است که تقدیم میشه به همه شما همراهان خوب و صمیمی. همونطور که خدمتتون عرض کردم اولین برنامه هست با هم حرف بزنیم که همکارانم در این برنامه با موضوع اختلال هیستری با شما همراه هستند. هم حرف بزنیم.
به نام خدای بزرگ و بی همتا. دوستان خوبم سلام، ساعت 14:05 است و به شما خوش آمد میگم به این با هم حرف بزنیم. برای اینکه چیزای تازه یاد بگیریم راه و روش‌های زیادی هست. یکی از راه‌ها اینه که با هم حرف بزنیم. موافقید که امروز هم چند دقیقه رو با ما همراه باشید و با هم حرف بزنیم؟ این برنامه با هم حرف بزنیم کاری از گروه بهداشت روان رادیو محترم سلامت هست. من دکتر پویان مقدم هستم، کارشناس مجری این برنامه، و تا ساعت 14:50 میزبان شما خواهم بود. اما موضوع امروز برنامه‌مون، هر بیماری علتی داره، ولی شاید شما تا حالا ببینید کسی رو که به هیچ علتی به طور ناگهانی دچار بیماری جسمانی بشه. علتهای بیماری ها رو ما معمولاً در بدنمون جستجو میکنیم، اما وقتی فردی ناگهان دچار بیماری جسمی میشه و هیچ علت پزشکی برای اون پیدا نمیشه، دقیقاً داره چه اتفاقی میفته؟ آیا شما چیزی در مورد شنیدید؟ به نظر میاد وقتی به ظاهر یک فرد دچار بیماری جسمانی شده ولی هیچ علت پزشکی برای این بیماری وجود نداره، ممکنه پای یک اختلال روانشناختی در میان باشه، اختلالی به نام هیستری. شما میدونید اختلال هیستری چجور اختلالیه و چطور ایجاد میشه و چه نشانه هایی داره؟ اگر دوست داشته باشید میتونید نظرها، سوالات و تجربه خودتون را با شماره تلفن 22-65-28-76 تماس بگیرید و در میان بگذارید. حالا 14:09 است به وقت رادیو محترم سلامت FM 102 مگاهرتز و این برنامه با هم حرف بزنیم دیگری است که از رادیو سلامت میشنوید. امروز من میزبان استاد جناب دکتر فرود فدایی، روانپزشک و استاد دانشگاه هستم تا با هم دیگه در مورد اختلال هیستری صحبت بکنیم. آقای دکتر سلام به شما، خوش آمدید.
به نام خدا، با سلام حضور حضرت عالی، جناب دکتر مقدم و همه شنوندگان عزیزم.
بزرگوارید، سپاسگزارم که وقت گرانقدرتون رو به رادیو محترم سلامت اختصاص دادیم. 45 دقیقه رو تا بتونیم در مورد موضوعی با شنوندگانمون بیشتر حرف بزنیم. خب امروز میخوام در مورد اختلال هیستری صحبت بکنیم با دکتر فدایی. اما ما چه نام‌های دیگه‌ای برای این اختلال داریم و چه تعریف کلی دقیق روانپزشکی میتونیم براش داشته باشیم؟
ما میتونیم این وضعیت رو به عنوان اختلال تبدیلی هم بنامیم و فکر میکنم که اتفاقا اسم مناسب تری هم هست. با توجه به اینکه به نظر میاد در اینجا نشانه های روانی تبدیل به نشانه های جسمی میشن، یعنی یک جور تبدیل صورت گرفته. چون مصادیق بهتر میتونه موضوع رو منتقل کنه، من یک مثال میزنم. برای نمونه، بانوی که با بیوفایی از طرف همسرش روبرو شده بود به ناگهان دچار کوری شد. و هر چقدر هم که به پزشکان چشم مراجعه کردن، پزشکان اعصاب، هیچ گونه زایه‌ای در چشم یا در رشته‌های عصبی یا در مغز پیدا نشد. این یک وضعیت روانشناختی بود که به صورت یک وضعیت جسمی خودش رو نشون میداد و همیشه همین وضعیت‌ها جنبه نمادین داره، سمبولیکه، یعنی نشان دهنده یک مسئله دیگری است که باید به اون توجه بکنیم. و در واقع پیام این خانم با این بیماریش این بود که من این زندگی رو دیگه نمیخوام ببینم. و تا موقعی هم که تعارض حل نشد، تا موقعی که مشکلش با همسر برطرف نشد، این کوری باقی بود.
درست.
اما بعدش بلافاصله برطرف شد. بنابراین ما در اختلال تبدیلی یا در هیستری تبدیلی با گروهی از بیماری ها سر و کار داریم که اینا به شکل جسمی هستند، به صورت نشانه های عصب شناختی خودشون رو نشون میدن، برای نمونه فلج یک قسمت بدن، بی‌حسی یک قسمت بدن، اما منشأشون تعارض های روانی است. یعنی در ذهن فرد دو تا فکر دارن با یکدیگر می‌جنگند که برایندشون وقت به این صورت در میاد که دچار یک نشانه جسمی بشه.
درست.
اما چرا این اتفاق میفته خودش از نکات جالبه و اصولا این مبحث جز مباحث بسیار جالب روانپزشکی و روانشناسی است.
بسیار. من دو تا سوال دیگه می‌پرسم که این موضوع مقدار شفاف‌تر شاید دکتر فدایی، و اونی که ما موضوعی داریم تحت عنوان بیماری‌های سایکوسوماتیک و روانتنی. آیا بیماری‌های سایکوسوماتیک و روانتنی ارتباطی دارن با بیماری‌های تبدیلی و هیستری؟ و اینکه مثلا وقتی که ما میریم پیش یه پزشک عمومی یا پزشک متخصص و داره بیماری ما رو جستجو میکنه، علالش رو و سبب شناسیش رو، و به ما میگه که این عصبیه، احتمالاً عصبیه، آیا این همون چیزیه که داریم الان در موردش حرف میزنیم؟
خیلی نکته جالبی است که ما این دوتا رو از یکدیگر متمایز کنیم. در بیماری‌های روانتنی عوامل روانی سبب ایجاد، تشدید و یا اینکه به اصطلاح بدتر شدن یک بیماری جسمی میشه، یعنی یک نشانه و یک علامت جسمی وجود داره. برای نمونه ما آسم داریم که یک بیماری روانتنی است، یعنی یک وضعیت جسمی حتما وجود داره از قبل، منتها تحت تأثیر عوامل روانی تشدید میشه یا بعضی وقتا به وجود میاد. برای نمونه کلیت یا به اصطلاح کلی میتونیم بگیم که همون کلیت عصبی بین عموم شایع است، در اثر عوامل روانی به وجود میاد وقتی که فردی دچار بلا تکلیفی است. اما اینجا ما یک بیماری واقعی رو داریم، یعنی در جسم مشکلاتی به وجود اومده، اما در اختلال تبدیلی زایعه ای رو ما نمیتونیم در جسم ببینیم، در دستگاه عصبی ببینیم، اما کارکردش دچار اشکال شده.
بسیار.
من باز هم مثال میزنم روشن‌تر میشه موضوع تا اهمیت نمادین این وضعیت رو ببینیم. یک بار بیماری از طرف متخصص محترم ارتوپدی به من معرفی شد. این بیماری بود که مشکلش احساس درد شدید در کمر بود و خمیدگی در کمر، یعنی کمرش رو نمیتونست راه بره، به اصطلاح دولا داشت راه میرفت. و پزشک محترم ارتوپد هم بررسی کرده بود این بیمار رو، معاینه کرده بود، آزمایش‌های لازم هم انجام شده بود و گفته بود که نه، هیچ زایه‌ای وجود نداره، این مسئله احتمالاً عصبیه.
نشانگان فیزیولوژیکی وجود نداشت.
خیر، نشانگانی وجود نداشت. زمانی که به مراجعه کرد، من از او خواستم که راجع به خودش، راجع به زندگی صحبت بکنه و بعد مشخص شد که در واقع این مرد جوان سه جا داره کار میکنه، یعنی از صبح تا عصر در جایی در یک اداره دولتی مشغول کار بود، بعدش مشغول کار با اتومبیل بود، به اصطلاح کار تاکسی رو انجام میداد، و شبها هم در یک مؤسسه ایشون مأمور پذیرش بود. و در واقع به دنبال همین مسائل بود که این احساس درد در کمر و خمیدگی به وجود اومده بود. به زبان نمادین داشت میگفت که کمر من زیر بار این همه فشار خم شده است. بنابراین مرزه میفرمید که در اینجا دادن دارو یا ورزش و غیره نمیتونه کمکی به او بکنه. ما باید درد او رو که به صورت یک مسئله جسمی بیان شده است بفهمیم تا اینکه مشکل او حل و فصل بشه.
دوست.
اینها اختلال تبدیلی هستند.
دوست.
یعنی فشار روانی که این شخص احساس میکرد تبدیل به یک نشانه جسمی شده بود.
بسیار عالی. سپاسگزارم از شما جناب دکتر. ف... فرهاد فدایی روانپزشک و استاد دانشگاه که امروز ما رو همراهی میکنید تا ساعت 14:50 دقیقه. دوستان خوبم، شما هم میتونید با ما تماس بگیرید و بگید که آیا شما هم از بیماری های عصبی، روانتنی و تبدیلی رنج میبرید و موارد این گونه رو دیدید که کسی بدون اینکه دچار نشانگان بدنی باشه اما مسئله‌ای و بیماری بدنی پیدا بکنه. اگر سوال، نظر و یا تجربه‌ای در این زمینه دارید میتونید با شماره تلفن 22-65-28-76 تماس بگیرید تا با هم بیشتر حرف بزنید. داده و 16 دقیقه است، شما با هم حرف بزنیم رو میشنوید از رادیو محترم سلامت. من میزبان جناب آقای دکتر فرهاد فدایی روانپزشک استاد دانشگاه هستم تا با هم دیگه در مورد اختلالات هیستری و تبدیلی با شما صحبت بکنم. آقای دکتر، اشاره کردید که عملا در اختلالات تبدیلی ما نشانگان دقیق سبب شناسیانه بدنی در مورد تشخیص یک بیماری نداریم، بلکه صرفا یک وضعیت روان شناختی است که گویی بدن به صورت نمادین داره بار اون وضعیت روانی رو به دوش میکشه. من چند تا نمونه دیگر رو میپرسم از شما که ممکنه تو ذهن شنوندگان باشه و شما برای ما بفرمایید که آیا اینها اختلال تبدیلی هستن یا ممکنه سایکوسوماتیک و روانتنی باشن و هر کدوم ممکنه چطور درمان باشه. مثلا ما میگرن رو خیلی میشنویم که بعضی ها میگن عصبی، آیا این جزء بیماری های روانتنی حساب میشه یا تبدیلی و عملا چه توضیحی براش دارید؟
میگرن یک بیماری روانتنی محسوب میشه به دلیل اینکه تعارض‌های روانی نیست که باعث ایجاد میگرن میشه، اما عوامل فشار روانی، استرس نقش داره در این وضعیت.
یا مثلا سندروم روده تحریک پذیر،
یا روده تحریک پذیر یا کلیت عصبی، در واقع این هم یک بیماری روانتنی است.
اگر یک بیماری یا مراجعه به ما مراجعه بکنه و بگه که من مدتی دست راستم از کار افتاده، این چی؟
خب اگر هیچ زایعی دیده نشه، برای نمونه در معاینه در الکترومیوگرافی، یعنی به وسیله بررسی امواج الکتریکی میبینن که عضله کارش رو درست انجام میده یا عصب ایرادی داره، اگر اشکالی وجود نداشته باشه، اون وقت ممکن است که این یک وضعیت تبدیلی باشه.
مثلا کسی ممکنه به ما مراجعه بکنه و بگه که من یه دفعه به صورت ناگهانی مدتیه که نمیتونم حرف بزنم.
البته اگر نتونه حرف بزنه طبعا این رو باید برما بنویسه و بگه درسته. ولی کاملا درسته، کاملا. اتفاقا نکته مهم همین است که اگر کسی نتونه حرف بزنه اما بتونه بنویسه، مفهومش این است که مراکز تکلمی در او سالمه، چون نوشتن و گفتن هر دو اینا از یک مرکز در واقع استفاده میکنن. بله این مسئله هست، یعنی خیلی از اوقات دیده شده است فردی به این ترتیب اعتراض میکنه به طور نمادی، میگه حالا که شما به حرف من گوش نمیدی پس من دیگه حرفی نمیزنم.
درست.
بنابراین این میتونه یک نشانه مربوط به تبدیلی باشه، یعنی در واقع یک مشکل روانی رو تبدیل به یک درست. نشانه جسمی کردن. ولی به طور کلی در اینجا ما با بیماری های روبرو هستیم که نشانه های عصب شناختی دارن. مثلا فرد یه قسمت بدنش فلج شده یا برای نمونه یک قسمت از بدنش بی‌حس شده یا نمیتونه بشنوه یا نمیتونه صحبت کنه همونجور که فرمودید و هیچ علت جسمی هم ما نمیتونیم بر این پیدا بکنیم و این مسائل هم ناشی از تعارض‌های درون روانی است. اصولا این بیماری‌ها چجوری شناخته شد؟ بعد عرض بکنم که بین شناخت چیزی به نام ناخودآگاه و اختلال تبدیلی رابطه به وجود داره.
درست.
این مسئله به قرن 19 میلادی برمیگرده. در شهر وین، پایتخت امپراتوری اتریش، دختر جوانی مبتلا شد به این مسئله که دستاش حرکت نمیکرد، یعنی فلج دست پیدا کرد. به پزشکان مختلف وین مراجعه کرد، بررسی کردن، هیچ علتی رو پیدا نکردند برای این مسئله. ایشون به پزشکی مراجعه کرد که به مسائل روانشناختی هم علاقمند بود. گفت بذارید ببینیم این دختر جوان چه صحبتهایی داره که بکنه، فقط معاینه که کافی نیست، ببینیم حرفش چیه. از او خواست که وضعیت خودش رو بیان کنه. این دختر مطالبی رو گفت، باز یه جلسه دیگر مطالب دیگری، و زمانی که این پزشک که اسمش دکتر بروئر بود این مسئله رو کنار هم گذاشت، متوجه شد که در واقع با یک داستان روبروست. مسئله این بود که این دختر جوان پدری داشت بسیار سختگیر و ستمگر که او رو مورد آزار قرار میداد. این دختر بارها آرزو کرده بود از خداوند که کاش این پدر من مبتلا به یک بیماری سختی بشه که من دلم راحت بشه، خیالم راحت بشه از دست این اذیت و آزاری که او میکنه. و از قضای روزگار پدر او بر حسب تصادف مبتلا به یک بیماری شد، بیماری شدیدی که اون وقت همین دختر بعد از او مراقبت میکرد چون کس دیگری نبود. دختر در اینجا با یک تعارض روبرو شد. از یک طرف خواسته قلبی او برآورده شده بود، پدر ستمکارش تنبیه شده بود، مبتلا به یک بیماری صعب العلاج شده بود، و از سوی دیگر ضرورت اینگی از پدر مراقبت کنه، از نظر اجتماعی دختر خوب باید به پدرش برسه. بنابراین کشمکش در ذهنش به وجود اومد، برایندش تبدیل شد به فلج دستا. حالا او میتونست بگه که من اگر دستم فلج نمیشد به پدرم کمک میکردم. مرزه میفرمید به این ترتیب اون کشمکش درونی ظاهر شد، برطرف شد. این چیزیست که بهش نفع اولیه گفته میشه، یعنی این نشانه جسمی باعث میشود که اضطراب و تعارض روانی از بین بره. در این حال ما چیزی به نام نفع ثانویه هم داریم، یعنی زمانی که کسی دچار این بیماری شد دیگران بیشتر به او توجه میکنن، ممکنه از مسئولیت های مشکل او رو کنار بذارن و بتونه استراحت بکنه. و این نکته ایه که ما در درمان این اختلال تبدیلی همیشه باید مورد توجه قرار بدیم. بنابراین نشانه نشانه عصب شناختی است، مثلا فلج دستا، اما دست ها و دستگاه عصبی هیچ ایرادی نداره، کارکرد دچار اشکال شده است و همیشه هم جنبه نمادین و سمبولیک در این نشانه ها دیده میشه.
سپاسگزارم از موردی که در مورد پروفسور بروئر اشاره کردید و حالا روانکاوان بعدی هم روی موضوع کار کردن. این موضوع رو در اینجا بپرسم ازتون که بتونیم بخش رو تموم کنیم و بعد بخش جهان ما رو با هم دیگه بشنویم. اشاره میکنید به نمادگانی و سمبول هایی که میتونن زیربنای این مشکل و این مصالحه باشند. مثلا فرمودید که کسی که نمیتونه کمرش راست بکنه داره میگه که من زیر بار این سختی های این زندگی کمرم خم شده، یا من دیگه نمیبینم تا این همه درد و مشکل و مسائل و خیانت و هر چیزی دیگر رو نبینم. آیا لزومن هر کسی که دچار مثلا اون کوری ناگهانی عصبی میشه، تبدیلی میشه، همشون دچار همین موضوعن، یا در هر کسی بر اساس ناهوشیار خودش نمادها و سمبولهای متفاوتی وجود داره؟
بله، در واقع به اندازه هر انسان ما با پیچیدگی های منحصر به فرد خود او روبرو هستیم. بنابراین همه افراد به یک صورت رفتار نمی کنن. اما به هر حال ما این سمبول ها رو میتونیم تشخیص بدیم. برای نمونه بانویی که مواجه شده بود با اینکه همسرش زن دیگری اختیار کرده است و دیده بود اون زن رو به اتفاق همسرش، ناگهان چشمانش نابینا شد، که عرض کردم مفهوم نمادینش این بود که من این زندگی رو دیگه نمیخوام ببینم، برای من قابل دیدن نیست. و تا موقعی هم که این تعارض برطرف نشد این مسئله باقی بود. خیلی از اوقات ما افرادی رو میبینیم که دچار تشنج‌های هیستریک هستن. خیلی این مثلا شایع، یعنی ابتدا شخص ممکنه که گمان کنه این دچار بیماری سرعه، اما نه، این بیمار هم در واقع تحت تأثیر عوامل روانشناختی این نشانه خاص رو داره از خودش نشون میده. و گاهی از اوقات هم دیده میشود که افراد نشانه هایی رو که فرد مورد علاقه شون که از دنیا رفته است داشته، اونها رو ناخودآگاه تغییر میکنند. بله، برای نمونه فرض بفرمایید که دختر کوچکی پدر بزرگش رو از دست داده به علت بیماری و قلبی برای نمونه، حالا این دختر هم در قلب خودش احساس ناراحتی میکنه در حالی که هیچ گونه بیماری قلبی هم نداره.
این همان انسازی میکنه،
باز نمادین قلب مرکز عواطف و احساسات، و در این حال بیماری بوده که پدر بزرگش هم داشته.
چون اشاره کردید به قشهای هیستریک، تفاوت این رو با پنیک هم برامون بفرمایید دکتر، ممکن شنوندگانمون بشنون این دوتا رو یه تفاوتی براشون قائل بشید.
یک نکته خیلی جالب که به این صحبت و پرسش دقیق شما اشاره میکنه، وضعیتی است که به اون بی تفاوتی زیبا گفته میشه. یعنی چی؟ مفهومش این است که فرد با وجود اینکه علی الظاهر یک بیماری خیلی ناراحت کننده و سخت داره، مثلا بدنش فلج شده، اما بی تفاوت نگاه میکنه، باید مثل اینکه براش مهم نیست، با نهایت شجاعت داره این درد رو تحمل میکنه، در حالی که یک بیمار واقعی گریه و زاری و ناراحتی و نگرانی از خودش نشون میده. و در واقع پاسخ این وضعیت رو هم در همین میتونیم ببینیم، یعنی فرد دچار تشنج اما بعدش میبینید که خیلی براش مثل که مهم نبوده این مسئله. و البته نشانه هایی وجود داره. برای نمونه فرض بفرمایید که فردی دچار آفونی شده. آفونی یعنی که نمیتونه حرف بزنه اما دستگاه تکلم او سالمه. چجور ما میتونیم این رو تشخیص بدیم از یک وضعیت بیمارگونه جسمی؟ راهش نیست که فرزن از اون میخواییم که بنویسه. همونطور که عرض کردم مراکز نوشتن و گفتار با هم مشترک هستن. اگر او بتونه بنویسه یعنی میتونه حرفم بزنه. یا از اون میخواییم که سوت بزنه، میتونه سوت بزنه، در حالی که اگر یک مشکل عضوی در کار بود نمیتونست این کار رو هم بکنه. یعنی ما برای شناخت این وضعیت ها از وضعیت های جسمی روش ها و راه ها و تشخیص های افتراقی داریم.
سپاسگزارم از شما. امروز میزبان جناب دکتر فرهاد فدایی روانپزشک و استاد دانشگاه هستم تا با ما همراه باشن تا ساعت 14:50 دقیقه در مورد اختلال هیستری و تبدیلی با شما صحبت میکنیم. شما هم اگر سوال، نظر و یا تجربه‌ای داشتید در مورد مشکلاتی که به اونها میگیم عصبی، روانشناختی و عملا ممکنه کسی ناگهان دچار یک مشکل بدنی بشه اما هیچ نشانگان بدنی به عنوان سبب شناسان توش نباشه، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون و تجربتون رو با ما در میون بگذارید با شماره تلفن 2265-28-76 و با هم بیشتر حرف بزنیم و حالا با هم دیگه جهان ما رو بشنویم.
در ژوئیه 1880 پدر آنا که شدیداً مورد علاقه او بود مبتلا به زاتوریه شد. این بیماری در آوریل سال بعد به مرگ او انجامید. آنا در اولین ماه‌ها تندرستی خیش را از دست داد. هیچ کس نمی‌دونست چه چیزی در حال وقوع است. من بلافاصله حالت عصبی سرفه‌های اون را تشخیص دادم. آنا در اوایل دسامبر دچار لوچی متقارن گردید. یک جراح چشم به غلط لوچی اون رو ناشی از فلج یکی از عضلات چشم دونست. سپس اختلالات یکی پس از دیگری نمودار شد. در ناحیه پشت سر لوچی چشم به هنگام هیجانات شدت می‌یافت. اختلالات بصری، فلج ناقص عضلات گردن، انقباض و فلج موضعی بدن. در چنین وضعی بود که من درمان بیماری رو به عهده گرفتم و بلافاصله دریافتم که با چه اختلال روانی عمیق سر و کار دارم. اینها بخشی از یادداشت‌های فروید در زمان درمان بیمار مبتلا به اختلال هیستری بود که برخلاف درمان‌های رایج اون زمان، درمانش رو متمرکز بر شناخت ذهن و ناخودآگاه اون کرد. عزیزان همراه سلام بر شما، من مهسا جمال‌الدین از سری پادکست های جهان ما در این اپیزود با بررسی اختلال هیستری در خدمتتون هستم. کلمه هیستری از کلمه یونانی به معنای رحم مشتق شده. در قرون وسطا و رنسانس با هیستری نه به شکل بیماری بلکه به شکل افرادی جن‌زده یا جادوگرانی گناهکار برخورد می‌شد. از قرن 16 نظر دانشمندان به بیماری هیستری جلب شد. سعی اونها این بود که نشون بدن این افراد مسئول رفتار خودشون نیستن و باید برای درمان اونها اقداماتی انجام بشه. هیستری مسیر تکاملی خودش رو از زمان بقراط و افلاطون طی کرده و دیدگاه‌های متفاوت دانشمندان رو به خود دیده تا به نگاه درمانی فروید و یونگ رسید که ریشه این اختلال رو در ناخودآگاه و ذهن پیدا کردن. هیستری موضوع پیچیده هست و شاید از نگاهی قدیمی شده باشه، به طوری که در برخی طبقه بندی‌های روانپزشکی مثل DSM اثری ازش نیست. اما سوال اینجاست، چرا در ادوار گذشته تا به امروز اختلال هیستری رو مختص زنان می دونستن؟ پاسخ این هست که در اون دوران چون ریشه های فیزیکی